ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در بیشترین بخش برنامه این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری را میشنویم و هم گزارش از سفر امروز وزیر خارجه آمریکا به اسلام آباد داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور غنی امروز به هند می رود. وزیر خارجه آمریکا می گوید اگر طالبان از جنگ دست بکشند جای برایشان در حکومت افغانستان وجود دارد. در یک هفته گذشته 15,000 نفر در دو ولایت افغانستان آواره شدند و لوید رسیز آمریکا می گوید نیروهای آمریکایی به حضور خود در نایجر و کمک با اردوی این کشور ادامه خواهند داد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی امروز به دعوت صدر اعظم هند به دهلی نو می رود. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیشب به رادیو آزادی گفت این سفر آقای غنی برای یک روز ادامه می یابد. رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش با صدر اعظم، رئیس جمهور، وزیر خارجه و شمار دیگر از مقام های هندی گفتگو خواهد کرد. مسائل مهم منطقه‌ای، تجارت و مبارزه جاری در برابر تروریسم از اجنده‌های اصلی گفتگوها میان رهبران افغانستان و هند خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر طالبان از جنگ دست بکشند و با پروسه صلح یکجا شوند برایشان جای در حکومت افغانستان وجود دارد. رکس تلرسن که دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شد در یک نشست خبری گفت که عناصر در گروه طالبان وجود دارند که خواهان قطع جنگ هستند. ما می خواهیم با آنهای در تماس باشیم که می خواهند در پروسه صلح دخیل باشند و فکر متفاوت دارند. در حکومت افغانستان برای آنها جا وجود دارد. در صورتی که آنها تروریسم و خشونت را کنار بگذارند و به یک افغانستان با ثبات و کامگار متحد بمانند. وزیر خارجه آمریکا به دنبال دیدار با مقام‌های افغان، شمار از مقام‌های نظامی ناتو و سفیر آمریکا در کابل افغانستان را به قصد عراق ترک گفت. انتظار می رود وی امروز با رهبران پاکستان در اسلام آباد دیدار کند. در آستانه این سفر رکس تلرسن گفت که روابط کشورش با پاکستان مشروط بر همکاری های آن کشور در پروسه صلح افغانستان است. سازمان ملل متحد می گوید در یک هفته گذشته بنابر جنگ و ناامنی بیش از 15,000 تن در دو ولایت افغانستان آواره شدند. با گفته اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد در یک هفته تنها بیش از 7,000 تن از ولسوالی امام صاحب قندوز و تا 8,500 تن دیگر از ولسوالی خوگیانی ننگرهار از خانه هایشان بیجا شده اند. در این مدت همچنان بیش از 1,050 تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند و نزدیک به 16,000 تن دیگر از ایران یا برگشتند یا اخراج شدند. وزیر خارجه آمریکا در یک سفر از قبل اعلان نشده دیشب وارد عراق شد. رکس تلرسن با مقام‌های ارشد عراقی در مورد تلاش‌ها برای شکست کامل گروه داعش، مسئله ایران و حرکت‌های استقلال خواهانه منطقه کردنشین عراق گفتگو کرد. تلرسن در دیدارش با این متحد عربیش مخالفت آمریکا را با مداخله‌های ایران در شرق میانه ابراز کرد. لوید رستیز آمریکا میگوید علارغم کمین اوایل ماه جاری در نایجر که در آن 4 سرباز آمریکایی کشته شدند، نیروهای آمریکایی به حضور خود در نایجر و کمک با نیروهای این کشور ادامه خواهند داد. جنرال جوزف دنفورد دیروز به خبرنگاران گفت در حالی که نایجر در برابر گروه‌های وابسته با گروه دولت اسلامی یا داعش و شورشان دیگر درگیر جنگ است، نیت ما این است که به عملیات در این کشور ادامه دهیم. او گفت که آمریکا تا حدود 800 سرباز در نایجر دارد که بیشترین شمار سربازان آمریکایی در منطقه محسوب می شود و اردوی نایجر را آموزش می دهند و به آنها کمک می کنند. این 4 سرباز آمریکایی در یک مأموریت کشفی در نزدیکی سرحدات مالی و نایجر به تاریخ 4 اکتبر کشته شدند. مقام‌های سازمان ملل متحد می‌گویند هر گونه بازگشت مسلمانان روهینگیا از بنگلادش به میانمار باید به صورت داوطلبانه و مسئول باشد. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که باید برای کمک به پناهجویان روهینگیا تعهدات بیشتر در کنفرانس پیشرو در ژنو صورت گیرد. سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته تا به زودترین فرصت ممکن روی حکم اعدام یک سویدنی ایرانی الاصل تجدید نظر کند. بر اساس گزارش ها احمد رضا جلالی محقق انستیتیوت کارولینسکای استکهلم در ماه اپریل سال گذشته در تهران بازداشت شده است. محکمه ایران او را به خاطر آنچه دشمنی با مقدسات عنوان می کند بازداشت و چندی پیش حکم اعدام وی را صادر کرد. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه گفت این حکم باید فوراً باطل شود. و کریستیانو رونالدو ستاره معروف فوتبال جهان برای بار پنجم لقب بهترین بازیکن سال را کسب کرد. همچنین زین الدین زیدان مربی ریال مادرید به حیث بهترین مربی سال شناخته شد. لیکی مارتینیز بهترین بازیکن زن معرفی گردید. مراسم اهدای لقب بهترین های فوتبال جهان در سال 2017 دیشب در لندن برگزار شد. ساعت 9:06 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. وزیر خارجه آمریکا میگوید در سفر امروزش به پاکستان پیشنهاد مشخصی را با مقامهای این کشور مطرح خواهد کرد که از حمایت شورشان طالب دست بردارند. رکس تلرسن در جریان سفرش به افغانستان گفت که روابط آمریکا با پاکستان مشروط به همکاری این کشور در پروسه صلح افغانستان خواهد بود. تلرسن ارشدترین مقام اداره فعلی آمریکاست که از پاکستان امروز بازدید می‌کند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا پس از سفرش به افغانستان و دیدار با رهبران و مقام‌های ارشد افغان امروز به اسلام آباد می‌رود و با مقام‌های ارشد پاکستانی دیدار خواهد کرد. رکس تلرسن پس از دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی و سایر مقام‌ها در کابل در یک نشست خبری گفت که هدف استراتژی آمریکا همین است که پاکستان از حمایت طالبان و گروه‌های تروریستی دست بردارد. ما خیلی درخواست مشخص از پاکستان داشتیم تا آنها از حمایتی که برای طالبان و سایر گروه‌های تروریستی در آن کشور فراهم می‌کنند دست بردارند. طوری که گفتیم در تمامی استراتژی این شرط‌ها در اولویت قرار دارند. بنان روابط ما با پاکستان بر اساس اقدام آنها در مواردی که برای ما مهم است مشروط خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا همچنان افزود که کشاندن طالبان به میز مذاکره توسط پاکستان نیز در شرط‌های واشنگتن با اسلام آباد شامل است. به گفته رکس تلرسن، پاکستان نیاز دارد تا با چشمان باز به وضعیت و آن گروه‌های تروریستی ببیند که در آن کشور فعالیت دارند یا در پناهگاه‌های امن به سر می‌برند. وزیر خارجه آمریکا که دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شد، در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که کشورش با تمامی نیرو جهت تطبیق استراتژی جدید آن کشور کار خواهد کرد و در این زمینه تعادل لازم دارد. در این دیدار رئیس جمهور غنی گفت که استراتژی جدید آمریکا تغییر مثبت را در منطقه ایجاد کرده و شریکان باید در قبال این استراتژی مسئولیتشان را به گونه‌ای صادقانه انجام دهند. عبدالله رئیس اجرایی هم در دیدار با وزیر خارجه آمریکا در مورد استراتژی جدید آن کشور گفت که باید کشورهای منطقه اهمیت تغییر محیط را درک کنند و به خاطر تامین صلح و ثبات و رفاه اقتصادی به کار مشترک بپردازند. وزیر خارجه آمریکا که چند ساعت محدود را در کابل و بگرام سپری کرد، در دیدار با مقام‌های ارشد افغان گفت با برقراری صلح افغانستان اطمینان حاصل خواهد شد که پاکستان نیز آینده با ثبات خواهد داشت. و از حمایت دراز مدت آمریکا در مورد افغانستان اطمینان داد. رئیس جمهور ترامپ این را واضح ساخت که ما تا زمان در اینجا خواهیم ماند که از پروسه صلح و ثبات اطمینان حاصل شود. این یک تعهد غیر محدود نیست. رئیس جمهور با وضاحت گفت که یک تعهد با چک سفید هم نخواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در 23 ماه آگست استراتژی نو برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلان کرد. دونالد ترامپ آن زمان گفت پاکستان به گروه‌های تروریستی پناه داده و آنها در افغانستان بالای نیروها، غیر نظامیان و منافع آمریکا حمله می‌کنند. ترامپ همچنان از هند خواست تا در پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای برای ثبات افغانستان سهمگیری بیشتر کند. در این مورد قرار است رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا پس از پاکستان به هند سفر کند و در آنجا درخواست رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای افزایش همکاری‌های اقتصادی هند با افغانستان تکرار کند. امریکا پارسال فروش جت‌های جنگی F-16 را همراه با کمک‌های نظامیش به پاکستان خیلی محدود ساخت. رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا چند پیش گفته بود اگر پاکستان موضعش را تغییر ندهد کمک‌های واشنگتن به آن کشور قطع خواهد شد. آقای تیلرسون دیروز در همین مورد گفت امریکا در کنار افغانستان نگران ثبات آینده پاکستان است. او افزود بار دیگر مشروط بودن روابط و کمک‌ها را با مقام‌های پاکستانی واضح خواهد ساخت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، در یک خبر تازه اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می گوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی برای سفر رسمی یک روزه عازم دهلی جدید پایتخت هند گردید. همکارم نسیم شفق را از کابل با خود داریم. شفق صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
خب سلام عرض میکنم. طوری که شما یادآوری کردین، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه صبح امروز به کابل را به هدف دهلی نو ترک گفت و گزارش های تازه میرسند که آقای غنی به دهلی جدید رسید. قرار است این سفر آقای غنی با نریندرا مودی صدر اعظم هند، رامنات گووند رئیس جمهور و همچنان سوشما سواراج وزیر خارجه هند و برخی مقامات دیگر هندی دیدارهای داشته باشه و همچنان در مسائل مختلف سیاسی، مسائل توسعه تجارت و اقتصاد، مسائل امنیتی در سطح دو کشور و در سطح منطقه، مبارزه با تروریسم، مسائل دیگر منطقوی و برخی مسائل دیگر گفتگو و تبادل نظر کنه. مقامات افغان میگن که دیدار آقای غنی از هند یک روزه خواهد بود، یعنی سفر یک روزه است و این سفر را به هند بسیار مهم میخوانند. همچنان معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفته است که آقای غنی در یکی دو نشست هم در دهلی نو اشتراک خواهد کرد و سخنرانی خواهد داشت پیرامون مسائل مختلف. و همچنان باید بگویم که پیش از آقای غنی، آقای عبدالله هم چند پیش به هند سفر داشت و پیرامون مسائل مختلف دیدارهای صورت گرفت. حالا دیده شوه که در این دیدار بیشتر کدام مسائل میان مقامات افغان به خصوص رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند رویش بحث خواهد شد. این در حالی است که روابط افغانستان و پاکستان در این اواخر تیره شده و سفر آقای غنی تحلیلگران میگه به هند ممکن نگرانی های را در پاکستان هم به همراه داشته باشه. اما آنچه مشخص است و همواره مقامات افغان روی از او تاکید کرده ای است که افغانستان با هر کشور به خصوص با همسایه‌هایش روابط مستقلانه و دوستانه داره و هیچ کشور نباید از روابط افغانستان با کشور دیگه هراس و یا نگرانی داشته باشد. بله آقای سرور.
تشکر آقای شفق. دوستان عزیز، همکارم از کابل درباره سفر امروز رئیس جمهور افغانستان به هند گزارش داد. رئیس جمهور کشور را در این سفر صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم و عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری با مقامات دیگر همراهی می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، قبل از این که مجله آزادی را بشنوید، در این قسمت برنامه همکارم زرغونه منگل مرور بر مطبوعات جهان دارد.
نشریه فورن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را در مورد افزایش تلفات در افغانستان از اثر انفجار ماین‌های کنار سرک به نشر رسانیده است. در مقاله بدون ذکر شمار کشته شده ها آمده است که از آغاز ماه اپریل امسال تا پایان ماه جون انفجار ماین های کنار سرک 3043 تن را در افغانستان زخمی ساخته است. فورن پالیسی بر اساس معلومات ارائه شده از سوی وزارت دفاع آمریکا نوشته در همین مدت 1143 انفجار ماین کنار سرک در افغانستان رخ داده است. به نوشته مقاله اگر این 3 ماه با 3 ماه قبل از آن مقایسه شود، یک افزایش 8% را در این حملات نشان داده و شمار کشته و زخمی های این حملات نیز افزایش 39% را نشان می دهد. به نوشته فورن پالیسی، انفجار ماین های کنار سرک در مقایسه با سال 2016 17% بیشتر شده است. انتونی کارتسمن، متخصص مطالعات استراتژیک بین المللی به فورن پالیسی، گفته است به هر اندازه که طالبان کنترل مناطق را از دست می دهند، انفجار ماین های کنار سرک بیشتر می شود. طالبان از دیر به این سو حملات را با جاسازی ماین های کنار سرک انجام دادند که اکثر قربانیان آن افراد ملکی هند. روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیرش مقاله را در مورد پیامدهای سیاسی حملات خونین یک هفته گذشته در افغانستان به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله، شماره از مقامات منتخب افغان در اخیر هفته گذشته پرسش های را از اداره رئیس جمهور غنی مطرح کردند که چرا برای جلوگیری از چنین حملات کار بیشتر صورت نگرفته است. سالی محمد سلجوقی، یک عضو پارلمان افغانستان، گفت که رئیس جمهور غنی لکچر می دهد و مشاورین و وزرایش برایش کف می زنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از این مجله شنیداری با شما هستم. در این برنامه تا توان فرصت این مطالب را خواهیم داشت. سخن هفته در مورد عواقب شرمپنداری نوشتن نام دختر در کارت‌های عروسی. داستانی با عنوان رفیق همراز. گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب، تبصره‌ای در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو، دکلمه یک پارچه شعر نادیا انجمن و اگر فرصت بود آهنگ هفته. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از نظیفه محبوبی.
شمار زیادی از بناهای تاریخی ولایت غور در حال فروپاشی قرار دارد. با گزارش آژانس خبری باختر، فخرالدین آریاپور، رئیس اطلاعات و فرهنگ غور، در یک مصاحبه گفته است برخی مناطق غور به دست گروه‌های مخالف دولت قرار دارد و اداره محلی و ریاست اطلاعات و فرهنگ نتوانستند که اکثریت بناها را سروی کنند. آریاپور در این باره میگوید قلعه زهاک از سوی یک عده افراد خود سر همه روزه در حال تخریب شدن است. نظام الدین ابراهیمی، مدیر آبدات تاریخی غور، به آژانس باختر گفته است خیلی از بناهای تاریخی از طرف مسئولان تخریب می گردد، ولی از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. یکشنبه گذشته فاضل سانچورکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایشگاه صنایع دستی نجیم نظیفه را در نگارستان ملی افتتاح کرد. با گزارش آژانس باختر، این نمایشگاه از طرف کارگاه صنایع دستی نجیم نظیفه به همکاری آمریت جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردید. در این نمایشگاه اضافه از 50 اثر صنایع دستی، دو هنرمند جوان کشور نجیم و نظیفه به نمایش گذاشته شده است. فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت از کارکردهای صنایع دستی نجیم و نظیفه دو هنرمند جوان به قدردانی یاد کرد و گفت که صنایع دستی در تمام کشورها و ممالک مختلف یکی از ویژگی‌ها و شاخص‌های نماد فرهنگ و هنر و تجلی ذوق و سلیقه ملت‌های کشورها به شمار می‌رود. سه‌شنبه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ از کارکردهای مؤسسه اثر تمجید و تقدیرنامه این وزارت را به مسئولان آن نهاد تفویض کرد. هدف اساسی مؤسسه اثر را مبارزه در برابر رسم و رواج‌های ناپسند و ایجاد اصلاح در جامعه تشکیل می‌دهد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت ترتیب یافته بود، احمد یعقوب حیدری ولی کابل صحبت کرد و گفت که رسم و رواج‌های ناپسند بزرگترین چالش جامعه ما را می‌سازد. فاضل سانچارکی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در صحبت مختصر گفت که سنت‌های ناپسند در لایه‌های اجتماعی ما ریشه کرده که نیازمند مبارزه جدی است. عبدالرحیم اثر مسئول مؤسسه اثر هدف از ایجاد این مؤسسه را مبارزه در برابر رسم و رواج‌های ناپسند و آوردن اصلاحات در جامعه دانست و گفت که اعضای این مؤسسه به خاطر رسیدن به این هدف گرد همایی‌ها و مجالس بسیار را در شهر کابل برگزار می‌کند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری ساده‌اندیشان ما چنین می‌انگارند که یکی از پیشرفت‌ها در حیات اجتماعی مردم افغانستان گویا خبررسانی از روزهای خوشی و غم از طریق خبرچی‌های محلی به کارت‌های خبری تبدیل شد که با آمدن این انکشاف کارت مالک یک سهولت شدیم، در حالی که این کارت فرستادن‌ها به هدف اطلاع رسانی در عصر تکنولوژی نشانه‌ای از پیشرفت نیست و از دهها بدین سو ادامه دارد و این عنعنه دوامدار در رساندن خبرهای خوشی و غم در گسترش مسافه های زیست خود سرگردانی های زیادی دارد. خب، مدعای امروزی سخن هفته هم همین کارت های ایام خوشی و غم به خصوص عروسی دختر و پسر است که محتوای آن نیز اطلاع رسانی دقیق را در خود ندارد و در همین مسئله نیز تنگ نظری ها و تبلیغات افراطی تا حد بنیادگرایی دخیل شده است. مگونی مثال 99% کارت هایی که به خصوص از مراسم عروسی دو جوان از دو فامیل، آن هم با سیالداری های مروج در قیمتی ترین کارت ها دریافت می کنی و با خرسندی آن را می گشایی تا از محتوای آن این که دختر که با پسر که نامزد یا عروسی می کند، در اولین دیدار بعد از خواندن جملات ادبی و اشعار مرتبط یک باره در دنیای شک و تردید مواجه می شوی. به گونه مثال امیدوارم این مثال به خانواده هایی که چنین اسم فامیلی دارن بر نخورد. چنین می خوانیم که فامیل های محمدی و شمالی افتخار دارد که حضور شما را در محفل شیرینی خوری دوشیزه محمدی با انجینیر محمود شمالی پیشواز بگیرد و با چند جمله اضافه متکلف دیگر. اما جان مسئله در کجاست؟ ما ندانستیم که کدام دختر از جمله تمام دختران ایشان که محمدی تخلص می کنند با این جوان عروسی می نماید. این ذهنیت پر ابهام تا روز موعد عروسی ادامه می‌یابد و ناگزیر صبر باید کرد و تا در محفل دید که کدام دختر جناب محمدی بوده. در حالی که با نوشتن نام دختری که عروسی می‌شود تمام این ابهامات از بین می‌رفت. نمیدانم گرفتن نام دختر در کارت خبری چه رنگ کم غیرتی دارد و از آن گذشته این مسئله را در اعلان فوتی به درصدی کمی میخوانیم. به گونه مثال با اسمای مستعار مثل بزنیم که نوشته به نسبت وفات دختر دیپلم انجینیر فلانی به اطلاع دوستان میرسانند. وای میزان تأثیر شنونده و خواننده صد چند بالا نمی رود؟ از اینکه نداند خدای ناخواسته از جمله چهار دختر جناب انجینیر فلانی کدام یکی به حق پیوسته؟ در اینجا هم قضیه همون گونه است که در مراسم شیرین خوری بود. نمی دانم همین کارت و اعلان فوتی چند دهه قبل نیز رواج داشت و نام پسر و دختر واضحاً در کارت‌های خبری و اعلانات فوتی نوشته می‌شد و هیچ مشکلی که حالا نوشتن آن را به شرم و کم غیرتی حمل می‌کنند موجود نبود. و اما در دهه‌های اخیر با تبلیغ‌های سو و در مواردی هم با افزایش خودسانسوری‌ها که شماری از ما در عدم مجبوریت و فشار چنین ذهنیت‌ها را در خود ایجاد می‌کنیم که در انکشاف و تداوم این نوع پدیده‌های منفی سبب می‌شود. تعجب آور این که اسم دختر و خانم ما در تذکره، پاسپورت و حتی اسم دختر منکوهه در حضور دهاتن حین بستن نکاح و شهادت آنها در نکاح خطها نوشته می شود و حاضرین آن را می شنوند و ملایی که نکاح را می بندد از شاهدان سه بار می پرسد که این شخص دیگر دختری به این نام فلانی ندارد و خلاصه بعد از عروسی همه می دانند که فلان دختر این شخص عروسی کرده و یا خدا نخواسته وفات نموده. لذا در نتیجه دیدیم که پندار شرم و یا کم غیرتی ناشی از پنهان کردن نام دختر تا آخر دوام نکرد و همه از آن واقف شدند و هیچ ضرری و یا حدک حرمتی نیز به والدین منکوه یا متوفا نمی رساند و تنها ما هستیم که بجای حرکت به جلو تا می توانیم با شیوه خودسانسوری به عقب برمی گردیم و در مجموع مانی در انکشاف ذهنی و فکری جوانان ایجاد می کنیم. کاش شود که بجای این گونه ها از سهولت های استفاده شود که سبب کاهش ضیاعی وقت و ایجاد نظم در جامعه عقب مانده ما گردد. یاهو.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
اگر دیده باشید شماری از مردم علاقه خاصی به نقل کردن موضوعات به افراد ماحول خود دارند و نمی توانند هیچ مسئله ای را به نام راز در نزد خود نگه دارند و این افشاگری دائما از نظر خصومت هم نیست، بلکه شماری از روی عادت این کار را انجام می دهند، در حالی که هیچ نوع سودی از این افشاگری برای آنها متصور نیست و جالب این که در پس منظر این کار آنها خسارات مالی و جانی به خود او یا دیگران هم می رسد. اما بازداری همچو افراد از این عادت کار آسانی هم نیست و دلیل آن که ترک عادت از هر چیز و یا هر عملی باشد در عدم یک عزم قوی و یا با ایجاد یک فضای هنرمندانه که باعث تحیر و تعجب آن فرد شود میسر خواهد شد. داستان کوتاهی داریم با عنوان رفیق همراز که دوستی دوست دیگر خود را توانسته از این گونه اعتیاد نجات دهد. در یک دهکده دور افتاده دو تا دوست زندگی می کردند. یکی از آنها جانسون و دیگری پیتر بود. این دوتا از کودکی با هم بزرگ شده بودند. آنقدر این دو دوست رابطه خوبی با هم داشتند که نصف اهالی دهکده فکر می کردند که این دو نفر با هم برادرند، با این حال که هیچ شباهتی هم با هم دیگر نداشتند. اما این حرف اهالی نشان از اوج محبتی بود که بین این دو نفر وجود داشت. همیشه پیتر و جانسون راز دلشان را به هم دیگر می گفتند و برای مشکلاتشان با هم دیگر هم فکری می کردند و بالاخره یک راه و چاره برایش پیدا می کردند. اما بسیاری وقت جانسون این مسائل را بدون این که پیتر بداند با دیگر دوستان خود در میان می گذاشت و وقتی پیتر متوجه این کار جانسون می شد ناراحت می گردید، اما برویش هم نمی آورد. چنان قدر جانسون را دوست داشت که حاضر نبود حتی برای یک دقیقه تلخی این رابطه را شاهد باشد. به خاطر همین احترام جانسون را نگه می داشت و باز هم مثل همیشه با آن درد دل می کرد. سالها گذشت و پیتر ازدواج کرد و رفت سر خانه زندگیش، اما این رابطه همچنان ادامه داشت و روز به روز عمیق‌تر می شد. یک روز پیتر می خواست برای یک کار خیلی مهم با خانوادهش برود به شهر، به خاطر همین آمد و به جانسون گفت من به طرف شهر می روم، اما اگر امکان دارد این خریده سکه های مرا تا فردا که من از شهر برگردم بگیری و در خانه نگه داری. جانسون هم خریده را گرفت و رفیقش را تا دروازه خروجی خانه بدرقه کرد و رفت که با دوستانش تفریح کند. هوا دیگر کم کم تاریک می شد و جانسون با دوستانش می خواست خداحافظی کند، اما دوستانش گفتند هنوز که وقت است، چرا مثل هر شب ناوقت نمی روی؟ جانسون گفت که پولهای پیتر در خانه است و باید زودتر بروم و از سکه های طلای او مراقبت کنم که در دنیا صد گپ است. خلاصه خداحافظی کرد و رفت. وقتی به خانه رسید تیزتر غذا خورد، رفت در اتاق خود، خریده سکه ها را هم در صندوق گذاشت و با اطمینان در تخت خواب دراز کشید، بی خبر از حادثه ای که در انتظارش بود. بله، درست حدس زدید. چند نفر شبانه به خانه جانسون آمدن و پولها را با خودشان بردن. جانسون صبح که از خواب بیدار شد متوجه شد که پولها نیست و از ناراحتی قریب بود که سکته کند. تمام زندگیش را هم اگر می فروخت نمی توانست جبران پولهای دزدیده شده را بکند. از ناراحتی لب به غذا هم نزد. نزدیک شام بود که دید کسی زنگ دروازه را زد. وقتی در را باز کرد دید رفیقش پیتر آمده تا پولها را با خودش ببرد. وقتی جانسون ماجرا را برایش قصه کرد، پیتر به جای این که ناراحت و عصبانی شود شروع کرد به خندیدن و گفت می دانستم که بازم مثل همیشه نمی توانی جلو زبانت را بگیری، اما اصلا نترس، چون من فکرش را کردم و می دانستم که این اتفاق می افتد و به خاطر همین چند تا سکه از آهن درست کردم و بین آن خریده ریختم و اصل سکه ها را در خانه خود نگه داشتم، چون می دانستم که کسی از این موضوع با خبر می شود و تو به همگی می گویی که سکه ها پیش تو است و این را نیز می دانستم که خانه من امن تر از خانه توست. حالا دیگر نگران و ناراحت نباش. شاید از این رفتار من ناراحت شده باشی، اما این درسی برایت بود که همیشه مسائلی را که دیگران با تو در میان می‌گذارند در دلت محفوظ نگه داری و شخص ناشناسی راز دلت را بازگو نکنی. من که منفور زمانم، چه بخوانم چه نخوانم، نیست شوقی که زبان باز کنم از چه بخوانم، نیست غمخوار مرا در همه دنیا که بنازم، چه بگریم چه بخندم چه بمیرم چه بمانم.
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم من که منفور زمانم چی بخوانم چی نخوانم چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم
بله بخشی از آهنگ خانم شهلا زلان بود که به شعر شهرت یافته بانو نادیا انجمن مرحومه و مغفوره بسته شده بود. نادیا انجمن متولد سال 1359 از شاعران جوان افغان بود که به سرایش غزل و شعر نو می پرداخت و عضو انجمن ادبی مخفی کارگاه سوزن طلایی در زمان طالبان بود. این کارگاه در زمان حاکمیت طالبان توسط شماری از فرهنگیان هرات ایجاد شده بود و در پوشش آموزش خیاطی و زنان جلسات نقد ادبی و شعرخوانی دایر می کرد. نادیا انجمن با یکی از کارمندان پوهنزه ادبیات پوهنتون هرات ازدواج کرد. شوهر نادیا او را از شرکت در جلسات مشایره و نقد ادبی که در انجمن ادبی هرات برگزار می شد باز می داشت. این شاعر جوان سرانجام در 15 عقرب 1384 مصادف با 5 نوامبر سال 2005 میلادی در هرات به قتل رسید. علت مرگش ضرب و شتم یا لتکوب توسط شوهرش اعلام شد. اولین مجموعه شعری او به نام گل دودی انتشار یافت. همکارم عفیفه ساکب پارچه شعری از وی برگزیده و برای شما دکلمه می کند.
به حضور بهار پی بردیم، به عطر گم شده روزگار پی بردیم، زمین و هرچی در او است در ستایش ماست که ما به معنی فرجام کار پی بردیم. بگو به سنگ، بگو به سنگ نیارد دل از زمانه به تنگ که ما به ارزش آن انتظار پی بردیم. ز بس که شسته باران چشم خیش شدیم، ز بس که شسته باران چشم خیش شدیم، به عمق روشنی چشم سار پی بردیم. چو در کنار نشستیم و رنگ هم گشتیم، براز عزت سرخ انار پی بردیم. دگر به صفحه دل جای گرد نیست که ما به حسن آینه بی غبار پی بردیم. درخت خاطر ما بیش از این خزان زده نیست، درخت خاطر ما بیش از این خزان زده نیست که عاقبت به حضور بهار پی بردیم.
سمینار علمی تحت نام حقوق فرهنگی از سوی دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر در شهر میمنه را اندازی شده است. و گفتی مسئولان حقوق بشر فاریاب در سمیناری یاد شده بیش از 70 تن از فرهنگیان، نویسندگان، محصلین و استادان اهم از مردان و زنان شرکت ورزیده بودند که از موضوعات مربوطه به حقوق فرهنگی از سوی استادان مجرب معلومات مزید با آنها ارائه گردیده است. عمدترین هدف راه اندازی این سمینار آگاهی و گسترش فرهنگ تحقیق در جامعه، همچنان رشد استعدادهای فرهنگی و انکشاف ظرفیت‌های شرکت کنندگان در راستای موضوعات تحقیقی و علمی عنوان شده است. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها در سمینار یاد شده شرکت نموده و از این سمینار این گزارش را تهیه نموده که با شما نیز شریک می سازد.
حقوق فرهنگی، رسالت شهروندان در قبال این موضوع، تحقیق در راستای حقوق فرهنگی، اقدامات و مسئولیت دولت در راستای تحقق و گسترش حقوق فرهنگی و غیره از جمله عمدترین موضوعات سمینار یاد شده بود. سید حفیظ الله فطرت، مسئول دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر، در خصوص تدویر این سمینار بر رادیو آزادی چنین گفت:
حقوق فرهنگی یکی از 5 دسته حقوق اساسی حقوق بشری انسان هاست که حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، حقوق مدنی و حقوق سیاسی، که امروز ما حقوق فرهنگی را به عنوان یک سمینار علمی دایر کردیم که در اوج 3 تن از استادان بزرگوار دانشگاه ها و همچنین از اطلاعات فرهنگ اشتراک کرده بودند. موضوعات فرهنگی را که فرهنگ چیست و حقوق فرهنگی چیست و جامعه چگونه میتونه از این حقوق استفاده بکنه و دولت در راستای تحقق حقوق فرهنگی و حمایت از حقوق فرهنگی چه نقش داره و چه مسئولیت ها و مکلفیت ها داره، روی موضوعات بحث شد.
آقای فطرت میافزاید هدف از راه اندازی این سمینار آموزش و آگاهی دهی در راستای تحقیق بوده است.
با تدویر سمینارها در قسمت بالا رفتن سطح آگاهی افراد جامعه، مخصوصا دانشجویان عزیز، و مخصوصا در راستای گسترش فرهنگ تحقیق در جامعه، هدف ما است که تحقیق در جامعه ترویج شود و دانشجویان با فرهنگ تحقیق آشنا شوند و یک موضوع را به صورت علمی بتوانند تحقیق بکنند و معلومات گردآوری بکنند و بتوانند باز بعد از گردآوری ایره به صورت سمینار برای اشتراک کنندگان توضیحات بدهند و سوالات لازمه را پاسخ بگویند.
یکی دیگر از مزایای این سمینار سهمگیری بالفعل شرکت کننده ها، بحث و تبادل نظر آنها در محور همه موضوعات این سمینار بود که نهایتاً این شیوه ظرفیت معلوماتی داشته های سمینار را غنی ساخته بود. یک تن از شرکت کنندگان درباره می گوید:
جوانای امروز افغانستان جوانان 15 سال 20 سال قبل نیست و با یک روحیه بسیار عالی، با یک استعداد و توانایی خاصی هر کدام از اشتراک کننده ها در اینجا شرکت ورزیده بودند و واقعا سوالات و پرسش های بجا و با مورد و در واقع موافق با موضوع و روحیه مجلس بود ارائه داشتند و پاسخ هایی هم از جانب ارائه کننده های سمینار هم برشان داده شد.
در کنار آن که شرکت کننده ها با ارائه نظر و معلومات خیش در هر بخش سهیم بودند، 3 تن از استادان نیز در این سمینار نقش محوری داشتند و آنها با آمادگی های لازم موضوعات مختلفی را در ارتباط به حقوق فرهنگی و شرکت کنندگان توضیح و تشریح می کردند. استاد عبدالرشید منصوری می گوید او با تلاش زیاد توانسته بود که موضوعات خیلی مهم و اساسی را از لابلای قانون اساسی کشور و اسناد بین المللی در رابطه به حقوق و وجایب فرهنگی تهیه نموده و در این سمینار برای شرکت کنندگان ارائه نماید.
موضوعی که برای ما سپرده شده بود حقوق فرهنگی در پرتو اسناد بین الملل و حقوق داخلی بود. با وجود ازی که تحقیقات آنچنانی در زمینه صورت نگرفته و اثری جامع و کاملی کسی هم در زمینه ننوشته، یک چیزی نو در سطح دنیا بوده، ما از دیدگاه اسناد بین الملل و قوانین داخل افغانستان حقوق فرهنگی را به بررسی گرفتم و یک تحقیقی در زمینه انجام دادم که در واقع حقوق فرهنگی دامنه بسیار گسترده و وسیع داره و هیچ کس ادعا کرده نمیتونه که یک تعریف مشخص و واحد و جامعی در این زمینه از حقوق فرهنگی ارائه بده. روی ملحوظ ما خواستیم با موارد بسیار کوتاه با بندها و موادات کوتاه برای اشتراک کنندگان امروز ارائه داشتیم.
به گفته مسئولان دفتر ولایتی حقوق بشر فاریاب، سلسله راه اندازی همچو سمینارها از سوی این دفتر ادامه داشته و در آینده چنین سمینارها در بخش‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی، مدنی و حقوق سیاسی نیز برای شهروندان شهر میمنه تدویر گردد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مردم افغانستان علی‌رغم این که در سده‌های پسین و به خصوص در چند دهه اخیر کمتر روز بی جنگ و جدال را سپری می‌کنند، نه تنها عنعنات و رسوم خود را فراموش نکردند، بلکه با تأسف شماری از آنها را با افراط غیر قابل تحمل افزایش نیز دادند. و اما هستند شماری از آن عنعنات که حفاظت و تکرار آنها جالب و خوش رنگ است، از آن جمله خواندن آهنگ آهسته برو در محافل عروسی که ما بار بار از طریق برنامه‌های تعلیمی و مجله آزادی و یادهانی از آن پرداخته ایم. جوانی که بنابر نوشتهش 3 سال قبل با دختر دلخواهش عروسی کرده، برنامه اختصاصی ما در مورد آهسته برو را شنیده بود و حالا خواهش نموده که آن را یک بار دیگر به نشر برسانیم تا جوانانی که تا الحال پیوند عروسی را نبستند به شنیدن آن علاقمند به بستن این پیوند شوند. ممنون دوست عزیز فهیم از مکرارویان کابل و از توصیف هایتان از این برنامه. اینک آن برنامه در مورد آهنگ های آهسته برو در بین اقوام مختلف افغانستان را با نشر می رسانیم. با شنیدن اولین تنین این موزیک می دانیم که آغاز آهنگ آهسته برو است که امروزه گوش مردم افغانستان با او آشناست. همه می دانیم که مراسم خوشی و خصوص عروسی و پیوند قرین یک پسر با یک دختر از جمله عنعنات معقول و ضروری و یکی از عوامل تنازع بقا و ادامه حیات بشری است و این پیوند در بین ساکنین کره خاکی از جمله در کشور ما افغانستان با مراسم گوناگون و ایجاد محافل خوشی آگنده از فضای با موسیقی، رقص و پایکوبی و سرور بدرقه می شود. از جمله آهنگایی که حین داخل شدن عروس و داماد و ترک آنها در ختم محفل از سالون زمزمه آهسته برو در بین دری زبانان و شبیه آن شایسته ناوکی در بین اقوام پشتون و یاریارها و اولنگها در بین ازبیکها است که اجرای آن در بین مردم افغانستان و آسیای میانه به یک عنعنه الزامی مبدل شده است و سابقه چندین صد سال و به قولی چندین هزار ساله دارد. مرحوم استاد هماهنگ بدین باور بود که خواندن آهسته برو قبل از اجرای استادان در محافل زنانه عروسی با 4 بیتی های حزن‌انگیز پیشینه خیلی دور دارد.
وقتی که استادای پدران نکاح‌های ما قصه می کنن آهسته برو را زنا در مجلس های زنانه توی می کنن که دایره می خواندن. وقتی که استادا سر کار آمد استاد قاسم این می خوان مگم ما برتان بگویم که آهسته برو نه کمپوز است، نه ساخته های کس است، یک چیز مثل 4 بیتی شمالی. ببینیم از قرنا به این طرف است.
گل گل سوکی من یوسف مصر چمن مستام برو ماهی من مستام برو.
شماری از مردم به این باورند که رواج و اجرای آهنگ آهسته برو گذشته نه چندان دور بلکه 4 الی 5 دهه دارد، در حالی که چنین نیست. اولین آهنگ آهسته برو که در اولین وسیله ضبط یعنی ریکارد در کشور هند ضبط شده از مرحوم استاد قاسم است. که تا امروز به دست ما رسیده. بنا به قول دانشی مرد ادبیات مرحوم استاد محمد کریم نزیهی که از قول والد خود قاضی بابا مراد خان قاضی کلان دوران امیر عبدالرحمن خان نقل می کردن، این آهنگ در زمان امیر حبیب الله خان در مراسم نکاح سردار نصرالله خان اجرا شده و مورد ستایش امیر و حاضرین واقع شده بود و بالاخره به خواست امیر مذکور در هند برطانیوی ریکارد شده است. جناب نزیهی می گفت این بدان معنا نیست که قبل از استاد قاسم جی این ترانه رواج نداشته. اگر چنین می بود استاد قاسم مرحوم با این پختگی آن را اجرا نمی توانست. شماری از هنرمندان حیات و مرحوم به این نظر بودند که آهنگ آهسته برو با گذشت سالها بعد از سفته شدن در زمزمه زنان به خصوص زنان هنرمند در مراسم عروسی ها به تدریج در دوران سلطنت امیر شیرعلی خان از سوی استادانی که از هند آمده و خواننده دربار شدند بازخوانی و کمپوز شده است. مجید سپند ستار نواز مشهور افغان در مورد طرز کلاسیک و مقام این آهنگ دید متفاوتی از مرحوم هماهنگ دارد و میگوید
از لحاظ تکنیکی که بگویم راگ پینو یک راگ است که راگ حزین است، تراژیت است و وقتی که را اگر یک استاد بسیار ورزیده در آواز بسیار خوب و آلات موسیقی درست و بسیار تیز و ریتمیک نه بلکه به مو کیفیت اصلیش خوانده شود، چون تال از تال مغولی است همطور روان است آهسته میره، بسیار بر روان شنونده و بر روان عروس و داماد هم بسیار تاثیرات داره. بسیاری کسا در وقت شنیدن آستابرو اشک ریختند.
باری مرحوم عزیز غزنوی هنرمند محلی در صحبت با همکارم جاوید فیضی گفته بود نه تنها آهنگ آهسته برو بلکه چند آهنگ دیگر خاص مراسم عروسی نیز کمپوزهای خاص خود را دارند.
این آهنگ آهسته برو کمپوز خاص داشت و داره تا فعلا و همچنان آهنگ اینوبیاری و بادا بادا الهی مبارک بادا یا آهنگایی است که سابقه طولانی داشته و کمپوزش هم تا فعلا هیچ کمپوزیتوری او را تغییر داده نتانسته و این آهنگ است که در شب عروسی دو جوان وقتی که عروسی میکنن این آهنگ آستابرو اجرا میشود.
یکی از خصوصیت‌های آهنگ آهسته برو زمزمه چهار بیتی‌های حزن‌انگیز و ایجاد رقت قلب به حاضرین خاصتاً به اعضای خانواده دختر است که در بسا موارد باعث اشک‌ریزی والدین و خود عروس می‌شود.
فرزند عزیز زمان که داماد شدی آهسته برو سر وی روان است برو صد شاد خدا جوان شدی شاد شدی باستا برو ماه مان است برو.
یکی از خانم ها در مورد آهنگ آهسته برو سخنانی داره.
تأثیر کلی سر تمام مردم داره و ایره من فکر میکنم که امی دختر وقتی که عروسی میکنه از مادر، از خواهر، از برادر و دوستان خود یا جدا میشه که سالهای سال یک جای هستن جدا میشه و این دمو شب عروسی وقتی که می آهنگ آهسته برو را میخونه یک تاثیر سرازی میمانه و سرعت و سر شاخل و عروس خیل
گفتیم مترادف با آهنگ آیسته برو آهنگی به زبان پشتو نیز موجود است که با سرآغاز پا بسم الله قدم را و اخلا شایسته ناوکی مشهور است که در این روزها در محافل عروسی افغانها زمزمه می شود که رواج تازه آن بعد از بازخوانی هنرمند محبوب صدیق شباب برازنده شد. اما این آهنگ نیز سابقه طولانی دارد و بار اول توسط سید عبدالخالق قندهاری اجرا و ضبط آن در رادیو کابل وقت صورت گرفته. اما در آن زمان ها آن قدر مطمع نظر نبود. با تلاش زیاد به آهنگ عبدالخالق آقا دسترسی میسر نشد. صدیق شباب با آرنج خوبی آن را اجرا نموده.
بسم الله قدم را اخلا شایسته نبکی مو باشت می نبکی حالا دمرشه. بسم الله قدم را اخلا شایسته نبکی مو باشت می نبکی حالا
در بین اقوام ازبیک در شمال افغانستان و ساکنین آسیای میانه به عین طرز در محافل عروسی با ریتم‌های متفاوت آهنگ‌های مشهور یاریار و اولنگ‌ها اجرا می‌شود که خیلی‌ها حزین و تراژیک است و این سرودها در مناطق مختلف تمایز خود را دارد. یکی از این آهنگ‌های یاریار را می‌شنویم. شنونده های محترم، با تقدیم آهنگ های میکس شده از چند هنرمندی که آهنگ آیسته برو را زمزمه کردن، برنامه امروز مجله آزادی و پایان می رسد. تا هفته بعد، الله یاور.
My man, Sabila, yeah, just the land of the dreamers, the stars, my man, Sabila, Sabila.
گلگل سکی من یوسف مصر چمنم سامبرو ماهی من سامبرو
فرزند عزیب زمن که داماد شدی آستابرو سر روان